رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين، من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. در بحث فرازی از دعای صحیفه سجادیه که دعای بیستم بود، یک فرازی رو به پایان رسوندیم و اون این بود که اللهم اختم به عفوک عجلی و حقق فی رجاء رحمتک عملی، که توضیح دادیم که اللهم اختم به عفوک عجلی، یعنی امام سجاد علیه السلام در این دعا عرضه می دارد که پروردگارا عمر مرا با عفو و اغمازت به پایان رسان، که اینو توضیح دادیم، گفتیم که مسئله عاقبت به خیری در زندگی انسانهای با ایمان و انسانی که اعتقاد به ماورا داره، به عالمی دیگر اعتقاد داره، این مسئله عاقبت به خیری بسیار بسیار مسئله مهمی، و گفتیم که باید همه ما تلاشمون بر این باشه که به موازات زندگی دنیایی که داریم دنبال عاقبت به خیری باشیم و لحظه ای از اینکه اعمالی که باعث میشه عاقبت و سرانجام ما به خیر و خوبی ختم بشه این اعمال رو انجام بدیم، و موانعی که باعث میشه عاقبت ما به شر بشه اون موانع رو از سر راه بردیم. و شعرا هم، حالا این شعر هم که مال یکی از شعرهای خودمون هست، کشور خودمون، مال صدها سال پیش، که خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار، که اینا هم همه از همین احادیث و آیات نشأت میگیره. این باید خیلی مهمه، اینو توضیح دادیم. فراز دوم که وحقق فی رجاء رحمتک عملی هست، ببینید امام چهارم سلام الله علیه حضرت عرضه می دارن که پروردگارا آرزوی مرا که امیدواری به رحمت واسعه توست، این آرزو رو برآورده ساز. یعنی چی؟ یک امام معصوم که چهارمین امام شیعیان هست این درخواست رو میکنه که پروردگار من یه آرزو عطو دارم، و اون آرزوی من چیه؟ امیدواری به رحمت واسعی توست، که من به معنای واقعی مرحوم بشم. مرحوم یعنی چی؟ یعنی مورد رحمت واقع بشم. چون ما خیلی کسار داریم الان تو عالم اسلام و اینا، مثلا یا میگن وقتی که میخوام بگم، مثلا میگن طرف مثلا مخالف مثلا شیعه هم بوده، یا مثلا خیلی به اسم اسلام، مثلا همون صدام حسین معلوم جنایت های زیادی هم کرده، خب اینو الان مثلا اون طرفداراش بهش میگن مرحوم. یا افراد دیگه هم شما میشناسیم، ما میشناسیم، که مثلا بهشون میگن مرحوم، ولی به معنی واقعی که مرحوم نیستن. که مرحوم چه کسی است که این تو دعاهام، شما تو دعاهای رجب، دعاهای شعبان، دعاهای رمضان، شما اینو داری تو این دعاها که وجعلنی من المرحومین ولا تجعلنی من المحرومین، چرا اینو هی دائما تو دعاها ائمه به من و شما یاد دادن؟ برای این که کسی که مورد رحمت واقع بشه اصلا دیگه داستانش فرق میکنه. کسی که مورد رحمت واقع بشه داستانش فرق میکنه، اصلا میشه یه داستان دیگه. باید که همه تلاش انسان، اون فراز اول این بود که به عاقبت به خیری فکر کنه، یه تلاش دیگرش هم اینه که امام سجاد داره اینو میخواد که حضرت عرضه میداره که پروردگارا من آرزوم، من امام معصوم اینه که مورد رحمت واسعه تو قرار بگیرم، یعنی اون رحمتت من رو کلن پوشش بده، منو کلن اون رحمت جذب خودش کنه. یعنی مثل آهن رو با چجوری آهن رو جذب میکنه، این رحمت تو من اینجوری جذب بکنم، منم رحمت تو رو اونجوری جذب بکنم. حالا ببینید چند تا روایت من اینجا میخونم برای شما، شب بسیار بسیار بزرگی هم هست، شب اربعین هست. امشب حتما حتما نیت داشته باشید که هر کاری انشالله کار خوب که ما داریم انجام میدیم حتما حتما که برای ما ماندگار خواهد شد، تو نامه عملمون هم که ثبت و ضبط میشه انشالله، با نیتم که این کارهای خوب انجام میدیم انشالله، دعاهایی هم که میخوایم بکنیم همه به اجابت برسه، این صلوات هایی که حالا شروع میکنیم به فرستادن برای به نیت برآورده شدن این حوایج باشه. اولیشو بلند بفرستید. خب این مطلب رو من مقدمش رو عرض کردم، اگه دوستان خوب توجه بهش بکنن مطلب خیلی مهمی که بحث رحمت الهی، بحث رحمت الهی، رحمت خودش به چه معنیه؟ یکی از مهمترین معانی رحمت معنای مهربانیه. خداوند متعال هم رحمت جزء ذاتشه، یعنی از ذاتش جدا نمیشه، هم غضب جزء ذاتشه از ذاتش جدا نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون موقعی که باید غضبناک باشه و خشم بکنه خشم میکنه، اون موقعی که باید مهربانی بکنه مهربانی میکنه پروردگار بر بندگانش. یه مطلبی ولی اینجا هست که در دعاها و در قرآن کریم هم ذکر شده و اون اینه که خود خداوند متعال بر خودش حتم و لازم کرده، خودش بر خودش، چون کسی که نمیتونه بر خدا چیزی رو لازم و واجب بکنه، خودش بر خودش لازم و واجب کرد، فرموده که کتبه. کتبه در قرآن به معنی وجبه اومده خیلی جاها، یک جاهاش هم همینه، یعنی وجبه اینجا یعنی واجب کرد. کتبه ربکم علی نفسه رحمه، پروردگار شما خودش بر خودش حتم و لازم کرده که بر شما مهربان باش. دیگه چی؟ دیگر این که بر خودش حتم و لازم هم کرده که مهربانیش بر سخط و غضبش سبقت بگیره، یعنی اول بناش بر اینه که بر کسی خشم نکنه، اول بناش بر اینه، بناش بر مهربانی. و اینو شما تو قرآن وقتی که میخواد به شما به من نشون بده خیلی جالب نشون میده. مثلا خیلی فرعون میاد حضرت موسی رو اذیت میکنه، شما داستانشو خوندی، ما هم داستانشو اینجا گفتیم، ولی ببینید چون مهربانی و رحمت پروردگار بر غضبش سبقت دارد، فلزا اونجا میفهمد که شما بعد از این همه سال که این همه ظلم کرده فرعون چی کرده، من چون رحمتم بر غضبم سبقت دارد، وقتی که شما میخواییم بریم پیشش، فقولا لهو قولا لینا، لین یعنی نرم، به حضرت موسی میفهمد که با هارون یه وقت باهاش با درشتی حتی صحبت نکن. این نشأت گرفته رحمت پروردگار، نشأت گرفته رحمت من. اینو حالا ببین در قرآن هم میفرماید که اینقدر تهدید آمیز پروردگار نسبت به کیا؟ نسبت به کسانی که یه وقت بخوان رحمتشو به هر نوعی زیر سوال ببرن و مثلا بهونه بیارن که من اینقدر گناهکار و خطاکارم، اینقدر آدم بدی هستم که چون میدانم خداوند دیگر مرا نمیپذیرد و لذا دیگه نمیرم در خونش توبه کنم. هر کاری میخواد با من بکنه بکن، هر کاری میخواد بکنه بکن، دیگه بی خیال این حرفا شدم. نسبت به این افرادم خداوند متعال جلوتر دو قرآن بهشون تهدید آمیز با اینها صحبت کرده. ببینید میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یقنط من رحمت ربهی الا الضالون. می فرماید که جز گمراهان و کافران و مشرکان، کسانی که خودشون درها رو به رو خودشون بستن نمیخوان برگردن، چه کسی و من یقنط من رحمت ربهی الا الظالمون، چه کسی میتواند از رحمت پروردگارش مایوس بشه و ناامید بشه؟ یعنی تلویحاً داره بیان میفرماد که هیچ کس حق ناامیدی و مایوس شدن از رحمت مرا چی نداره. این ماله ببینید. حالا در این زمینه آیات زیاده، من میخوام یه تیکه بچینم که مقدمه بچینم که جلسات بعد خواستیم صحبت کنیم، این مقدمهش باشه. میرم سراغ یک روایتی از امیرالمومنین سلام الله علیه در جامع السعادات جلد یک صفحه 264. اینو میخوایم بیشتر به جوانایی بگیم و به نوجوانایی بگیم، نشستن پای این ماهواره های وقتی یا دوست بد گیرشون افتاده، محیط فاسد گیرشون افتاده، مثلا زدن به رگ بیخیالی، میگه ما دیگه آب از سرمون گذشته، من دیگه اصلا دنبال خدا نمیرم، دنبال چی نمیرم، دنبال فلان نمیرم، ولش کن اصلا دیگه، این خود نمازم دیگه نمیخونم و حجابم نخواهم داشت و فلان. یه مردی اومد خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، این دیگه هر کاری از دستش برمیمده بود کرده بود، مثلا به قول ما گفتنی هر کاری از دستش برمیمده بود کرده بود. این اومد پیش امیرالمومنین، شروع که با حضرت صحبت کردن، حضرت وقتی باهاش صحبت کرد دید یک انسانیست، یک فردیست که بسیاری گناه مایه یأسش از عفو و رحمت پروردگار شده، بسیاری گناهش مایه یأس و ناامیدی شده از رحمت پروردگارش. حضرت بهش فرمود که ای مرد، ناامیدیت از رحمت خداوند متعال، ناامیدیت از رحمت خداوند متعال بزرگتر از گناهانی است که مرتکب شده ای. عجب حرفی، عجب حرفی. از این حرفا شما چی میفهمی الان اینجا هستی؟ عرض به خدمتتون که داری گوش میدی، من چی میفهمم؟ شما چی میفهمی؟ اونایی که تو فضای مجازی دارن گوش میدن اینا چی میفهمن از این حرف؟ قطع و یقین یک جمله رو آدم میفهمه، اونم اینه که هیچ کس حق ندارد تا زمانی که زنده هست، هنوز علائم مرگ و مشاهده نکرده، از رحمت پروردگار چی بشه؟ ناامید بشه. من و شما اینو میفهمیم. من یه وقتی روایتی میخوندم، ظاهرا مال ماه رمضان لیالی قدر بود، میخوندم که اونجا نوشته بود که مثلا شب قدر انقدر دیگه اوج میگیره فلان نا. که وقت اونجا ابلیس هم تو فکرش میاد که منم برم یه توبه‌ای بکنم. بعد خودش اونجا تو اون روایته نوشته که خودش مثلا شیطونکا بهش میگه، مثلا یا مثلا خودش به خودش داره جواب میده که چرا من این فکر در ذهنم، مثلا ذهن ابلیس مثلا به وجود اومده، میگه از بس رحمت خداوند واسع است، وسعت داره. اونجا وقتی من میخوندم تو اون روایته اینو میگه، این عباس که این رحم، حالا این مال لیله قدر یا مال شب عرفه بود، روز عرفه بود، به هر حال میگه اونم به ذهنش این. پس این مطلب رو ما نتیجه میگیریم که رحمت واسعی خداوند انقدر زیاد هست که خداوند متعال خودش اینو فرموده که به واسطه این رحمت واسعی من که نامتناهی هست، یعنی تناهی نداره، محدود به حدی هم نیست، هیچ کس حق ناامید شدن از درگاه مرا چی ندارد تا اون لحظه که زنده است. همواره امید داشته باشه، با امید بیاد در خونه. خب این مطلب ما الان متوجه شدیم، همه هم متوجه شدیم، شما هم جواب دادید، ما گفتیم یه صلوات دیگه بفرستید از اون صلواتی که گفتید. حالا اینجا یه مطلبی پیش میاد، اون مطلب اینه که میفرمایند تو شارع مقدس میفرماید که خب اگر اینجور هست که هست، یعنی رحمت واسعه نامتناهی و نامحدود و بشری که حق نداره نسبت به پروردگارش ناامید باشه، بنابراین باید چی داشته باشه؟ امید داشته باشه. به چی؟ به رحمت پروردگار. بعد میفرماید که خب این امیدی که میخواد داشته باشه به رحمت پروردگار، میفرماید که آیا همه وجود این بنده امید باشه به پروردگار؟ یعنی چی؟ یعنی من نشستم اینجا، الان خیلی های دیگه هم هستم، مثلا حتی یه وقتی حالا ما نمیخوام الان مثال این چون ایام عزاداری هست اینا بزنیم، خدای نکرده به کسی وقت توهینی بشه و اینا، مثال کلی میزنیم، شما هم دیدی، من هم دارم میبینم. مثلا شما میگی که آقا ما رفتیم با فلانی صحبت کردیم، چی میکنیم؟ نماز میخونی؟ میگه نه من نمیخونم. میگه که برای چی نمیخونی؟ قلبت صاف باشه. میگه خدا عذاب میکنه ها، در دوزخ میبره آدم ها، جهنم میریم و فلان میشیم. میگه خدا ارحم الراحمینه. این حرف که خدا ارحم الراحمینه حرف غلطی چی نیست، حرف درستی. اما چی غلطه اینجا؟ برداشتی که این از ارحم الراحمینی خداوند کرده غلطه، نه اینکه ارحم الراحمینی خدا غلط باشه. چی غلطه؟ برداشت این غلط، این برداشت سو کرده، مطلبو نفهمیده. شارع مقدس برای اینکه اینجا برای کسی این توهم که برای این آقا یا خانم پیش اومده، مثلا بهش میگی حجابتو درست کن فلان، میگه قلبت پاک باشه، میگه میره جهنم، میگه خدا ارحم الراحمین، خدا مهربون، و اینا رو آخونده دارن بالا منبرا میگن ولشون کن، ما همه رو خدا میاره تو بهش. خدا ارحم الراحمین حرف درستیه، برداشت این خانوم اشتباهه. شارع مقدس برای اینکه این برداشت اشتباه به وجود نیاد، اومده یک مطلبی فرموده، فرموده آقا ما میایم تعریف میکنیم مؤمن واقعی و مؤمنه واقعی رو. میگه آقا مؤمن و مؤمنه واقعی کی هستن؟ میگه کسی هست که این از زمانی که تکلیف میشه تا زمانی که علائم مرگ رو مشاهده میکنه باید دو تا بال داشته باشه، دو تا بال، تا بتونه با این دو تا بال تو بهش وارد بشه. یک بالش همون رحمت واسعه پروردگار، یعنی یک چشمش به این رحمت واسعه پروردگار باشه که ما بشیم امید به رحمت پروردگار، هیچ وقت ناامید چی نشه. میگه یه بال دیگه‌اش چیه؟ میگه یه بال دیگه‌اش اینی که خوف داشته باشه. میگه خوف به چی داشته باشه؟ میگه خوف از چی داشته باشه؟ میگه خوف از این داشته باشه که یه وقت اگر این گناه ها زیاد شد، یه وقت اگر نتونست توبه کنه، یه وقت اگه نتونست برگرده، یه وقت اگه یهو قفلت شد، اعمال صالحش انجام نشد، کم اوورد، چیکار کرد؟ اون موقع ملک الموت رسید و این مرد رفت، دیگه برگشتی نداره، تکلیف اونجا چی میشه؟ میگه بنابراین چی؟ میگه هم میشه بین این حالت بشه، امید به رحمت خدا داشته باشه که بگه خدایا تو مهربانترین مهربانان هستی، درست؟ در این شکی نیست، ارحم الراحمینی که اون خانومه میگه، اون آقا هم که نماز نمیخون میگه، این حرفا درسته. ولی از این ور قضیه تو به من دستوراتی دادی، فرامینی برای من جلو پای من گشتی، من بعد اینها رو اجرا کنم انجام بدم تا بیام با این رحمت تو، با این باله بیام تو بهش. من باید ترس از این داشته باشم که مبادا اینها رو انجام ندم، مبادا نتونم توبه کنم، مبادا این خوفه و این ترسه رو داشته باشم. میگه بنابراین مؤمن باید 50% همیشه زندگیش از زمان تکلیف تا زمان زنده بودنش امید به رحمت داشته باشه، اصلا ناامید نشه، چون ناامیدی کار کافرانه. دوم چی؟ میگه خوف داشته باشه، یعنی بین خوف و رجا باشه، یا همون میگه شما رجا و خوف، بین این امید و بین این خوف باشه. هیچ کدوم از این دوتا بال، این بالا پایین نشه، این دوتا بال همواره مساوی باشن، دوتا کفه ترازو، هیچ کفه بالاتر نره پایینتر، بالاتر پایینتر هر کدومش بشه این بنده ضرر کرده. میگه اگه این باشه این موفقه، مسیر موفقیت رو این طی کرده، اگر اینجور نباشه میگه این مسیر موفقیت آمیزی نداره، این ضرر کننده است. یعنی یکی بی خیال همه این حرفا، فقط رحمت رو گرفته، این داخل بهشتی نمیشه. یه نفرم فقط میترسه، میگه من که میدونم آوستنم گذاشت، من که میدونم خدا منو نمیامرز، من که میدونم چی، من برای چی بیام چون شما میدونم التماس دعا، اینم هی اترس رحمت و گشته کنه، اینم وارد بهش نمیشه. حالا در این زمینه میخوایم یه چند تا روایت خیلی جالب برای شما بخونیم، باز یه صلوات دیگه شب اربعینی بفرستید. ببینید از امام صادق علیه السلام وقتی اینا رو من دارم میخونم، از معارف اهل بیت، شما دیگه پای یه منبری تریبونی سخنرانی جای رفتی، اگه دیدی خلاف امام صادق داره میگه دیگه خودت میدونی. امام صادق سلام الله علیه در این فرمایشو داره میفرماد، به شما داره بیان میکنه. ببینید تو همین میزان الحکمه از امام صادق، میزان الحکمه از کتاب شریف کافی مرحوم کلینی جلد 2 صفحه 68 حدیث پنجم نقل کرده از امام ششم امام صادق علیه السلام. عجب حدیثی. حضرت یه عده اومدن به امام صادق عرض کردن که ما به رحمت خدا امیدواریم. معذرت میخوام، عده اومدن عرض کردن به امام صادق که یا ابن رسول الله، یه عده هستن که اینها گناه میکنن، دائما دارن گناه میکنن، اصلا حجابشون رو مراد نمیکنن، اصلا دنبال نماز نیستن، روزه نیستن، دنبال وجوهات مالشون، پاک بودن مال، نجس بودن مال، حروم و حلال، دنبال این حرفا نیستن. فقط اینها چی میگن؟ گفت فقط اینها میگن که، عرض به خدمتتون که، میگن ما به رحمت خدا امیدواریم، ما میخوایم که خداوند متعال با رحمتش ما رو در آغوش بگیره. اینا دنبال این هست، دنبال این نیستن که برن عملی انجام بدن. پس مرحوم کلینی از امام صادق اینو داره نقل، هنگامی که به ایشان یعنی امام صادق عرض شد عده‌ای هستن که گناه میکنن و میگوین ما به رحمت خدا امیدواریم و پیوسته در همین حالن تا مرگشان در رسد، درست شد؟ تا زمانی که بمیرن، علائم مرگ رو مشاهده بکن، میفهمد چه اتفاقی میفته. حضرت به اینا چی میفهمد؟ عجب حدیثی است. یعنی همه اینایی که با ما میگن خدا ارحم الراحمینه، بی خیال این حرفا، اینا رو آخوندا گفتن، آقا نمیخواد دنبال اینا بی، ول کن، ما این پولای مفت بدی به اینا بخورم برای چی؟ همین حرفا هر روز به من و شما دارن میزنن دیگه، ماهواره هم که اصلا شدید و غلیظ دارن میکوبن اینها رو رو مغزای جوانهای ما. میگه که امام صادق علیه السلام چی فرمود؟ به اینها فرمود که به اون جمعی که اینجا بودن فرمود اینها مردمانی هستند که در آرزوها و خیالات خود غرقند، دروغ میگویند. اینا راست نمیگن که ما به رحمت خدا چی؟ امیدوار هستیم. اینا دروغ دارن میگن، اینا شعار دارن میدن، آنها امیدوار نیستند، یه شعار علکی دارن میگن. حالا چرا نیستن؟ حضرت ببین همه حرفا با دلیل، خود ائمه با ما صحبت میکنن با دلیل صحبت میکنن. من تعجبم که بعضیا چطور میرن شروع میکنن مجلس میزنن سخنرانی میکنن، یک حرفایی میزنن، شما میشنوی منم میشنوم، یک دونش تو هیچ کتابی نیست، تو قرآن نیست، تو کتابی هم نیست. من نمی جرأت میکنه چه جوری اینا رو میگه. اقول امام حسین صحبت میکنه، اقول حضرت عباس صحبت میکنه، اقول حضرت زینب صحبت میکنه، خیلی حرفا. حضرت امام داره میگه، امام داره دلیل میاره. حضرت محمود اینها امیدوار نیستن، زیرا هر که به چیزی امید داشته باشد در طلب آن میکوشد. مگه امید به رحمت خدا نداری؟ باید در مسیر رحمت خدا چیکار کنی؟ حرکت بکنی، بکن این کارو، در مسیر رحمت خدا حرکت کن. چون نمیکنی؟ و هر کس از چیزی بترسد از آن میگریزد. هر کسی بترسه از اون فرار میکنه، میگریزه. این پس معلومه که به رحمت خدا واقعا امیدوار چی؟ نیست. واقعا هم از چیزی که میترسه نمیگریزه. اون چیز چیه؟ اون عذاب الهیست، اون دوزخ الهیست. آقا از این نمیترسه، اگه بترسه میگریزه. گریختنش به چیه؟ گریختنش به اینه که اون اعمالی که مورد نارضایتی پروردگار هست این رو انجام نده. حالا یه حدیث دیگه از امیرالمومنین سلام الله علیه، اگه خود جا به جا بشین یا خود دوستانم بیان این وقت بشینن، اون صلوات بعدی رو مال شب اربعینه بفرستید. این حدیث از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، از نهج البلاغه حکمت 150. ببینید واقعا چقدر قشنگ. واقعا ما چرا اینا رو نمیشیم تو تلویزیون بگیم؟ چرا اینا رو بالای منابر نمیگیم؟ چرا از خودمون بریم حرف بسازیم بزنیم؟ خب اینو معارف اهل بیت. یه مردی میاد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه خواهش میکنه، خواهش میکنه که چی؟ میفهمد یا عرضه میدارد یا امیرالمومنین من خواهش میکنم یه پند و اندرزی به من بده، منو نصیحتم کن، یه پندی به من بده. حضرت فرمود چقدر حرف اقیانوسی از واقعا از معرفت هست. حضرت بهش فرمود چونان کسی مباش که بدون عمل به آخرت امید دارد. کشکی نرو بگو قلبت پاک باشه، خدا ارحم الراحمینه، بابا برو اینا را خونده گذار، هر کار میخوای بکنی برو بکن، آخرم خدا میام. بهش میگی شما نماز خونی؟ نه، ما موکب میزنیم تو اربعین. بها خیال میکنه موکبه جای نماز چی میگیره؟ این اشتباهه، اشتباه محضه. من راهپیمای اربعین، ما یه هفته رفتیم راهپیمای 1600 تا عمود و همینجوری راه رفتیم پیاده. نماز چی شد؟ نماز خدا ارحم الراحمین، امام حسین میاد جلو چش خدا رو میگه. اینا رو به من گفتن که دارم به شما میگم، میگم به طرف، میگم تو چی نمیکنی؟ اینا گفتش که قرآن مال شما، امام حسین مال ما. گفتن خب چی میشه آخرش؟ گفت تو روز قیامت امام حسین جلو چش خدا میگه، میگه برین تو بهش بابا. خیلی بیخیال، خیلی جالب، خیلی جالب. اینا یه مسائلی که هیچ جای قرآن و روایات نیست. ببینید راهپیمایی اربعین خوب، نمیدونم نوکری امام حسین خوب، ولی هیچ کدام از اینها جای نماز و چی؟ جای روزه رو نمیگیره، جای نمیدونم اگه خمس به من تعلق بگیره نمیگیره، جای نمیدونم حجاب رو نمیگیره، جای اینا جای ضروری دین و اینا نمیگیره. اینا در صورتی اینها ارزش دارد که شما واجبات دینتو چیکار کنی؟ انجام بده. ببین امیرالمومنین چی میفرما؟ حضرت میفرماد چونان کسی مباش که بدون عمل به آخرت امید دارد. این یک، یعنی همینجور نشسته هر چی بهش میگم حجابت کن، نمازت کن، فلان، همش همشون بابا خدا ارحم الراحمینه، میبخشه، میره همه رو میبره تو بهش، خدا خیلی مهربونه فلان. یه خودم که مام که دیدی اصلا یه چیزی که از سلسله اشکانیان به ارث بردیم همین گریه کردنه، نه با خودی ها، گریه کردنه بی خودیه. یعنی آخه کسی هم بخ ممکنه کسی مثلا یه جمله چرتی هم بگه و خدا نکنه ادن چیزن گریه میکنه، اینا همون سلسله چی هم؟ اشکانی ها اینا میجو مثلا یه چیزی میگه خدا، یه خودم گریه میکنم که خدا مهربون همه رو میبخشیم. امیر ما میفهم اینجوری نیست، باید عمل داشته باشی، باید عمل داشته باشی، تو عمل داشته باش، نمازتو بخون، روزه باید اگه واجب بود بگیر، کارهای دیگر اگه واجباتتو انجام بده فلان، تو نامه عملت باشه. اینها اگر نقائص داشت، خدای نکدی یه نمازی دیر روزی ها قضا شد، قضاشو به جا آوردی، فلان کدی، یه جای مثلا فلان شد، چشت به شفاعت ما باشه، ما درستش میکنم روز قیامت، مظلمه ناسم به گردنت نباشه فلان. ولی بی عمل باشی، پیغمبر، امیرالمومنین، صدیقه طاهره، همه امامان، هیچ کدوم هیچ کاری برای من و شما انجام چی؟ چون خودشون دارن میفهم. دوم، و با آرزوهای دراز توبه را به تأخیر میاندازد. چونان کسی مباش که با آرزوهای دراز توبه را به تأخیر میاندازد. مانند این افراد نماشه، یعنی چه همشون میکنه؟ بابا بی بریم حالا مجلس چیزی بشیم، توبه الهی علفی بگیم، مارمزونه، غیر مارمزونه، مجلسی جای خاص مثلا اینجا بریم دستمون برای کنیم ده تا الهی علف بگم. حالا بابا بیا بریم چی بکنیم آخرش وقتی که دیگه رسید و اینا، جوونیم رو بکنیم، یه جوونی و جهالتی گفتن آخه، بذار انجام میدیم بعدش، حالا سن 70-80 سال که رسیدیم میریم حالا یه توبه هم میکنیم بالاخره. حضرت میفهمد این کار رو نکن، توبه رو به تأخیر چی؟ نینداز، توبه رو به تأخیر ننداز. بعد حضرت فرمود چونان کسی مباش که در نکوهش دنیا چون پارسایان سخن میگوید، اما رفتارش رفتار دنیا خواهانه. یعنی چی؟ یعنی اینکه به هر کی میرسه همش عجب دنیا، اوف بر این دنیا، اوف بر این دنیا، همش به همه همین، اوف بر این دنیا، دنیا که ارزشی نداره، این پول چرک کف دست، همه حرفا رو، همه رو نوار کاست، همه رو میگه، ولی خودش اینها رو انجام چی؟ به پول که میرسه نمیتونه از 2000 تومنش بگذره، به چی که نمیرسه نمیتونه، با راننده تاکسی سر 500 تومانی دعوا میکنه. تو که الان میگوتی پول چه که کف دسته، که یعنی کرایه تو گفتم مثلا 5500 میشه، تو الان میخواد 5 تومن بشی، سر 500 تومن تق درو میزنه به همین مظلمه ناس برای خودش درست کنه، دره حالا 2 میلیون باید بده پول دره تاکسی میشه مثلا میگم. اما کجا که میخواد حالا نشو 500، آقا این 500 تومن اضافه، تو نیت خیر کن تو ذهن، کاری نداره که، مگه بنا نشد بگذری؟ خب بگذر. قرآن یه آیه داره، عشب آیه یه میفهمد اتأمرون الناس بالمعروف و تنسون انفسکم. شما ها عجب آدم ها این بعضن هستی، قرآن داره میفهمد به بعضی که نشستن هی مردم رو دارن تو نمیدونم کجا حکه و کجا حکه و کجا حکه، هی مردم دعوت میکنن به شما این کار امر رو برمان جام، شما نهی از من که بکنی، شما به خودشون که میرسه کار یه جای دیگه خرابه، داستان یه چیز دیگه میشه. خب این نمیشه که، میفهمه خودتون ترک میکنین، خودتون رو فراموش کردین، هی رفتین دیگران رو دارین امر به معروف و نهی از منکر، از خودتون شروع کنین، از خودت شروع کن. عجب آیه ای. این چند تا حدیث که رسیدیم گفتیم، نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که رحمت واسعه پروردگار بسیار عالی است، بسیار عالی است. انسان نباید در ذهنش لحظه ای تو ذهنش خطور بکنه که خداوند مهربان نیست، نه، باید دائما تو این باشه که خدا نه تنها مهربانه بلکه مهربانترین مهربانان هست، مهربانترین مهربانان. خب این باید دائما تو ذهنش باشه. یعنی چی میشه؟ یعنی میشه ارحم الراحمین. نگاه بکن، حالا یه تیکه هم شاید امشب اینجا من براتون میگم، این اول نتیجه بگیرم. اما میفرماید که این وقتی تو ذهنت هست به عنوان یک بنده مؤمن، باید یادت باشه که این امید داشتن به رحمت پروردگار بدون عمل صالح تو را به داخل بهش رهنمون چی نخواهد کرد. نمیم. باید چی داشته باشی؟ میگم خوفم داشته باشی که دائما به ترسی بگی که نکنی یه وقت اینجای من کار من خراب باشه، اونجای حال من خراب باشه، اونجا من رفتم ناجور باشه، این حرفو گفتم خدای نکرده. هر روز طلب استغفار کنی، طلب مغفرت کنی. ولی زاد اول دعای افتتاح که محرم زونا میخونن دعای افتتاح، تون تون هم همه میخونن میرن، من و شما هم تون تون میخونیم میریم، روزنا توی نمیدونم تلویزیون میخونه، رادیو میخونه، همه میخونن، وسطش 7-8-10 بارم چرت میزنیم، چون خواب وسط دعا و اینا خیلی چی چسبناک هست. خوبه خواب میچسب. اول دعای افتتاح چیه؟ شما هم محرم زونا خوندی، بسم الله الرحمن الرحیم بخونید. اللهم انی افتته و سناء به حمدک و انت مسدد للثواب به منک و ایقنت، یعنی یقین دارم، انک ارحم الراحمین، تو مهربانترین مهربانانی، فی موضع العف و رحمه، نه همه جا مهربانترین مهربونا باشی، در کجا مهربون هستی؟ در جای خودش. جای خودش کجاست؟ اونجایی که بنده اسلام آورده، ایمان آورده، عمل صالح هم انجام میدهد، اینجا تو به بندت مهربان هستی. موضع العفو و رحمه یعنی این. ادامهش هم میده، بخونید شما. و اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقمه، و شدیدترین مجازات کنندگان هستی همونی که ما بهت میگیم ارحم الراحمین. در کجا؟ در اون جای خودش، جایی که باید مجازات بکنی. این شد دعای اول، دعای افتتاح. همچین شما من نگاه کردیم، من گفتم اینا همه از کشور اروپایی اومدن اینجا، اینجا دور هم جمع شدن، زبون ما هم درست که نمیدونن دعای افتتاح چی هست اصلا. توجه کردی؟ اینجوری ها. این اول دعای افتتاح. این اول بحث رحمت که این جلسه این فراز شروع شد، چون فردا اربعینه یه خودم راجع به اربعین صحبت کنیم و بعد همه رو به خدای بزرگ بسپاریم. انشالله همه اون مریضایی که تو ذهن من و شما هست، من دارم، شما داری، سببی، نسبی، دوستانمون، همسایه هامون، همه، یکی از دوستان خوبمونم که از اقوام آقای پالیش هستم، اونم سکته مغزی کرده، بنده خدا بیمارستان بستریه، یکی دیگر رو دوباره گفتن که بیمارشون، یه خانومی، چند تا خانوم سرطانی داریم، چند تا آقا داریم، اینا مشکل، چند تا طفل مریض داریم، اینا همه هستن، اینا گرفتاری ها زیاده. این صلوات رو که می‌رسیم به نیت شفای همه اینها روحن و جسمن باشه. یه خودم راجع به اربعین صحبت کنم. فردا اربعین هست. اربعین یعنی 40 روز شهادت حضرت سید و شهده علیه آلاف و تحییت و سلام. اصلا هیچ امامی اربعین نداره، هیچ امامی، پیغمبرم اربعین نداره. این خیلی جالب. اربعین به معنی 40 فقط مختص امام حسین علیه السلام، هیچ امام و پیغمبری، پیغمبر خاتم هم اربعین نداره. اربعین یعنی چی؟ یعنی 40 روز شهادت حضرت، هر کس بتونه بره امام حسین رو زیارت بکنه. اون زیارت با راهپیمایی فرق میکنه ها. راهپیمایی چون انجام میدن به نیت زیارته، اونو میگن ثواب داره، نه اینکه خود راهپیمایی بدون نیت زیارت مثلا ثوابی داشته باشه. راهپیمایی چون به نیت زیارت بشه، اون ثواب داره. اربعین زیارت امام حسین از نزدیک خیلی ثواب زیادی داره. اینم فقط خداوند برای امام حسین خواسته، مثل تربت امام حسین علیه السلام. تربت هیچ امامی مقدس نیست، مقدس نیست از این داره که شفا دهنده نیست، یعنی نه اینکه خدا نکرده مثلا بگیم که بهش توهین میشه کرد، نه، فقط مولا امام حسین، خدا برای امام حسین فقط خواسته شفا رو در تربت امام حسین قرار داد. حتی یه نفر اومد پیش امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، عرضه داشت که یا ابن رسول الله، این خاک قبر مثلا پدر شما، شما هم از دنیا میرین، ما اینو میتونیم برای شفا اینا حذفمون؟ نه، شفا فقط در توبت جد ما هست، امام حسین رسول، فقط اربعین مال امام حسین، اونم زیارتش، یعنی زیارت کردن. راهپیمایی هم باید به نیت زیارت باشه تا پاداش داشته باشه و خالصانه باشه. تا انشالله آدم به نتایجش برسه. از امام عسکری سلام الله علیه که امام 11 همه یک حدیثی، یک روایتی نقل شده که حضرت فرمودن که از علائم مؤمن، مؤمن علائم زیادی داره، من جمله علائم مؤمن 5 تا هست، علامات المؤمن 5، 5 تا علامت. یکیشو فرمودن که بیاد اینجا 51 رکعت نماز بخونه، واجب نیست، دقت بکنی اینایی که حضرت داره میگه ایشون واجب نی، همه اینا مستحب، یعنی نمازهای واجبش چند رکعت نماز واجب در طول شبانه روز؟ خب معلومه همه ایرانی هستیم، جمشیم چون من کنم اکشار اروپایی نم، 17 رکعت به اضافه نماز شب 11 رکعت و نمازهای نافل اونا میشه 51 رکعت، 51 رکعت نماز بخونه. دوم، حضرت فرمود انگشتر به دست راست بکنه، چون اصلا کسانی که شیعه هستند 51 رکعت نماز میخونن اگر بخوان نافله ها رو بخونن مستحب انجام بدن، انگشترم به دست راست میکنن، ولی مخالفین شیعه این کار رو انجام نمیدن. این حضرت فرمود صفات مؤمن، در واقع میخواد صفات شیعه هم این هست. سوم، حضرت فرمود که پیشونیشو حتما رو خاک بگذاره، نه به غیر خاک، یعنی رو فرش نمیشه سجده کرد، رو موکت نمیشه سجده کرد، این سومی علامتش. چهارم، حضرت فرمود که هر وقت میخواد کار خیری که انجام بده، کار خوبی انجام بده، حتی میخواد غذا بخوره، آب بخوره، هر کاری میخواد انجام بده، کاری که مورد رضای خداست، حضرت فرمود که بسم الله بگه و بسم اللهش هم بلند بگه. بالاخص تو نماز مستحب به شما، چه نماز ظهر و عصر، چه اون دیگه که بلند میگی، ظهر و عصر که شما میخونی بسم اللهشو بلند بگی، اون دیگه‌شو آهسته بگی. مخالفین شیعه این کارو نمیکنن، مخالفین شیعه اتفاقا بسم الله رو نمیگن یا یواش میگن، بعد سوره حمد و حتی تو نماز مغرب عشا بسم الله رو یواش میگن، سوره حمد رو بلند بلند میگن، نماز صبح هم همینطوره، ظهر عصر هم که دیگه خب اصلا بسم الله اونا نمیگن یا یواش میگن، نماز یواش. یه پنجمین چیزی که صفتی که برای مؤمن ذکر حضرت، حضرت همون زیارت الاربعین. زیارت الاربعین شما میگی آقا درسته، میگی من این نمیتونم الان برم امام حسین از نزدیک زیارت کنم، میفهمد از آده بی نداره، از راه دورم یه زیارتی برای شما تو مفاتی نوشتم به نام زیارت اربعین، شما همون رو باز میکنی، فردا که روز اربعینه هر جای خونت که نشستی یه وضوئی میگیری، زیارت اربعین میخونی از راه دور، با توجه این عمل مستحبی هم انجام دادی، خیلی ساده، خیلی جالب، مشکلی هم نداری. حالا فردا چه اتفاقی افتاده این رو هم عرض بکنیم و بریم دیگه، انشالله امشب مجلسمون تموم بشه دیگه، اینا رو ما یاد بگیریم که ببینیم که حالا چی کار باید بکنیم، چی کار نباید بکنیم، چیزایی که امام عسکری سلام الله علیه فرمود که حالا ما گوش کردیم دیگه، انشالله همش هم عمل میکنیم. بسم الله رو بلند میگیم، مخصوصا جلو بچه هامون، هر جا میخوایم در ماشین وا کنیم، در مغازه وا کنیم، در خونه وا کنیم، بلند بلند بگیم، آب بخوریم، نون بخوریم، غذا بخوریم، حتی بخوابیم، هر کار خیلی بسم الله، این خیلی مهمه. حالا بحث زیادی هم داره، نمیخوام چه بگیم. دومی که گفتیم زیارت اربعین رو فردا بخونیم برای خانوممون، برای بچه‌مون هم بلند بلند بخونیم، یا اونا بخونن اگه ما سواد نداریم، ما باشون تکرار کنیم. سومی که گفتیم چیکار کنیم، هر چی بتونیم نماز نافله رو چی بخونیم، مثلا نماز نافله عشا دو رکعت بعد از اون نشسته است، ما شما که کاری نداری، بیکاری بخون دو رکعت نافله بخون، عادت میکنی کم کم نافله های مغربت هم نشسته بخون، و شما میگی نشسته بخونم یا ایستاده، اصلا نافله عشا که نشسته است، نافله های مغرب هم میفهمن نمیتونی ایستاده، حالش هم حتی نداری ایستاده بخون، نشسته بخون، نافله مثلا صبح نشسته بخون، نافله ظهر و عصر نشسته بخون، اینا رو بخون. خواستی نماز شب هم بخونی، نمیخواد از اول 11 رکعت وایسی بخون، اول چند شب 2 رکعت بخون، اونم نه این که مثلا نزدیک صبح بخوای ساعت بذاری بلند شو اینا، نه، همون زمانی که شما 11 به بعد یا نیمه شب به حساب میاد، همون زمان شما یه هفته دو هفته 2 رکعت بخون به عنوان نماز شب، کم کم عادت بخون، اونم نشسته بخون. اونا رو هم نشسته بخون. نمیخواد که مثلا بلند شی وایسی بخون، چون لازم نیست حتما بلند شی وایسی بخون. نماز مستحبیه، نشسته بخون. چی بخون بالا؟ یه وقت یه استادی بود شاگرده بهش گفتش که آقا من نماز اینجوری بخونم، استاد حالش ندارم ایشون، گفت نشسته بخون. گفت حالا که نشستم شو خوابیدن کی؟ گفت بخون. گفت اگه خوابیدن کیم نخوندی؟ گفت تو بمیر و بخون. بخون والله بخون، هر جوری که میتونی بخون. حالا اینجوری دیگه انقدر بر ما سهل و آسون گرفتن، ماها این موبایله نمیذاره به کار و زندگیمون برسیم. این اومده خودش یه چیزی شده الان. این کارا رو انجام بدیم. زیارت اربعین هم که هست دیگه، حالا انگوشتر هم که همه دارن و دست راستشون کردن، عقیق هم هست انشالله، انگوشتر طلام که حروم دست بکنم مرده بود دیگه. حالا دیگه چیزی مونده از اون پنج تا؟ هم که دیگه ما الحمدلله چون شیعه هستیم به خاک سجده میکنیم و هر چیزی که یه سهو علی سجود باشه دیگه، اون که دیگه هستش. اما فردا چه اتفاقی افتاده در اربعین، این رو من عرض میکنم. دوستانم اگه خواستن چراغا رو خاموش بکنم، من از رو همین کتاب با چراغ قوه براتون میخونم. میفرماین که در اهل بیت که در شام بودند، اینها یزید ملعون دیدش که اینها ممکنه اینجا گرفتاری برای حکومت او درست بکنن. یه فردی که یه خود تو بنی امیه خوش اخلاق تر مثلا بود، یا مثلا به اشکال دستورم داد، میگن که به ای گفتش که آقا برو شما این اهل بیت رو وردار ببر مدینه شهر خودشون، اینجا نباشن. این هم چند تا سوارم به او داد، اینها همه رو سوار کرد. دیگه مثل آمدن اینا نبود که اذیت بکنه اینها رو، خیلی با ملایمت اینها رو سوار کرد. در مسیر برگشت اینها دیدن که این خیلی با ملایمت داره رفتار میکنه، این زن و بچه. یه مردم بین اینا فقط بود، امام سجاد علیه السلام. این زن و بچه اومدن خواهش کردن از امام سجاد. امام سجاد از این فرد خواست که آقا تو به که فرمونده این چند نفر سواره هستی که ما رو دارن میپانه اینا، بگو ما رو وقتی میخوام ببرن مدینه سر دوراهی ببرن عراق، ما از مزار شهیدانمون یک زیارتی بکنیم. خب حالا شما اینجا نشستی، هر کس تو این مجلس نشسته قطعا یه عزیزی رو از دست داده، پدری، مادری، پدر بزرگی، مادر بزرگی، عمه. ایرانی هم رسم دارن که خط میگیرن، حرف میگیرن، چهلوم میگیرن و اینا، میرن سر مزار. سر مزار شما میری چی یادت میفته؟ چی یادت میفته؟ یادت میفته که این کسی که زیر خاک هست، این عزیز چه کارهایی انجام داده، چه کارهای خیلی انجام داده، تو چقدر باهاش مأنوس بودی، دیگه نیست، دو جای خالیشو داری میبینی. خب ماها که اینا رو یادم میفته. حالا تصور کن من و شما بریم سر قبر عزیزمون، در حالی که او رو مثلا داعشی ها گرفته باشن، سرش رو جدا کرده باشن، یا مثلا یه عده‌ای باشن اینها همه رو سرشون رو جدا کردن، بعد بر اسب بر جنازه های اینا تازوندن، اینها رو بدنهاشون تکه تکه شده، بعد بین اینها مثلا نوجوونه جوونه، بعد بین اینها مثلا طفل 6 ماهه هست. چه حالی به من و شما دست میده؟ این خیلی مثلا میگه که اینها گفتن آقا ما حرکت میکنیم میریم به سمت کربلا. اینها حرکت کردن به سمت کربلا تا برسن به کربلا. از اون طرف میفرماید که در همه مقاتل اینو نوشتن که یزید ملعون یه پیکی رو فرستاد مدینه، گو برو خبر پیروز شدن ما رو تو مدینه بگو، که اونجا همشهریای امام حسین، اهل بیت امام حسین علیه السلام هستن، برو اونجا بگو. یه پیکی رو رفت مدینه، اونجا جار زد که آقا یزید یک لشکری فرستاد ابن زیاد ملعون به کربلا، اونجا امام حسین علیه السلام کشته شده، اهل بیتش اسیر شدن، اینا الان در شام هستن و اینا. اینم رب مدینه گفت. تو این مدینه فردی که افرادی که خب اینو مطلع شدن، یکیش هم فردی است به نام جابر ابن عبدالله انصاری. جابر ابن عبدالله انصاری وقتی این حرفو شنید، یک چیزی سنی حدود مثلا شاید مثلا 80 سالش بوده مثلا، یا خودم شاید بیشتر. این چشش نابینا شده بود، جوونیاشو در رکاب پیغمبر بود، از صحابی پیغمبر بود، پدرش هم همینطور تو جنگ صفین کنار امیرالمومنین بود. کودکی امام حسین رو این قشنگ درک کرده بود، قشنگ درک کرد. کربلا چرا نرفت؟ چون نابینا بود، چشش نمیدید. است حالا هم تا اینو یزید گفت که امام حسین کشته شده، خیلی جابر ناراحت شد، خیلی ناراحت شد، از مدینه حرکت کرد به یکی از دوستانش که او هم از علمای بزرگ بود به نام عطیه اوفی یا عطیه کوفی بهش میگن، با او حرکت کرد به سمت کربلا. حالا از اون ور اهل بیت داره میان، از این ور جابر داره میاد به سمت کربلا. جابر زودتر رسید به کربلا، زودتر رسید به کربلا، گو عطیه رسیدیم اینجا، گو اینجا کربلاست آقا. گفتش که منو ببر کنار نهر فرات. رفت کنار نهر فرات، اونجا عرض به خدمتون که شروع کرد به غسل کردن، یه غسل زیارت کرد. خب غسل زیارت کرد، بعد عطیه میگه من دیدم که این غسل کرده مثل این که رفته محرم شده تو مکه، یه به من گفتش که این بقچه منو باز کن، براش باز کردم، دو تا از این یه چیز شبیه حوله که ما میبندیم. گفت بس به خودش. گفتم چرا همچین میکنی جابر؟ گفت تو نمیدونی من بالا سر قبر کی میخوام برم؟ گفت این مکان مقدسه، این مکان خیلی مقدسه، اینجا خونهایی ریخته شده رو زمین. گفت پای برهنه مثل آدم محرم که به احرام حج شده حرکت کرد به سمت قبر. به من گفت هر وقت به قبر رسیدین عطیه دست منو بذار روی قبر. میگه وقتی رسیدیم به قبر من دست راستشو گرفتم گذاشتم روی قبر. عطیه میگه تا دستشو گذاشتم روی قبر یه وقت دیدم جابر از هوش رفت، حالش ناجور شد، افتاد. میگه یه ظرف آبی داشتیم، رفتم ظرف آبو برداشتم آب پاچیدم به صورتش. جابر به هوش اومد، تا به هوش اومد سه بار گفت یا حسین یا حسین. چجوری گفت یا حسین؟ میگه همون جوری که مثلا این کسی که ما میخوام یکی رو صدا بزنیم اونجوری گفت، صداش زد که مثلا اگر جابر شما میپرسید چرا اینجوری صدا زدی، میگه من تو کوچیکی هم همینجور صداش میزدم، آخ میمد تو بغل من حسین رو در آغوش میگرفتم. میگه صدا زد، بعد یهو سکوت کرد، گفت حبیب لا یجیب حبیبه. گفت حسین جان صدات میزنم، چرا دیگه مثل سابق جواب جابر رو نمیدی؟ مگه من دوست شما نبودم؟ شما دوست من نبودی؟ چرا دوست جواب دوستشو نمیدی؟ گفت منم باشتم نگاه میکردم، گوش میکردم، گریه میکردم، دیدم یه وقت خودش شروع کرد جواب دادن به خودش. گفت کجا تواند جواب دهد در حالی که رگهای گردنش رو بریدن، ما بین سر و بدنش جدایی افتاده. بعد عطیه میگه که تا اینو گفت شروع کرد به شهادت دادن اینکه ابی عبدالله چه فردی هست. شهادت داد به اینکه پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، پیغمبر خاتم، همه اینا رو شهادت داد. بعد گفتش که بلند شد نگاهی با همون چشم نابینا صورتش رو اطراف گردون، گفت السلام علیکم ایتها الارواح التی حلت به فناء قبر الحسین و اناخت به رحله. سلام داد به همه شهدا، به همه شهدا سلام. بعد میگه که یک جمله ای گفت، من اینو آقایون برای شما دارم امشب میگم، برای همه خانمایی که اومدید اینجا، همه اونایی هم که دارن گوش میدن، این جمله خیلی مهمه، اینو یادگاری اربعین شب اربعین نگه بدارید، این تو قبر به دردتون میخوره و به درد ما هممون میخوره. این جمله چیه؟ تو رو خدا این جمله رو حفظ کنی، تو رو خدا، و تو رو خدا به این جمله پایبند باشیم، ببریمش تو قبر با خودمون. این جمله چیه؟ عطیه میگه که یه وقت جابر برگشت گفتش که سوگند شما اسم پیغمبر میاد تو دلتون صلواتو بفرستید، حرف من قطع نشه، سوگند به آن که محمد صلی الله علیه و آله سلم را به حق مبعوث کرد، سوگند خورد جابر، گو ما هم در مقام و مرتبت شما شریک هستیم. عطیه خودش مفسر قرآنه، کتاب تفسیر نوشته 5 جلد، خیلی آدم دانشمندی. سریع به جابر اعتراض کرد، گو جابر این حرفتو من قبول ندارم. گو چرا حالا بالا سر قبر؟ گفت چگونه ما با ایشان شرکت کردیم و حال این که ما نه بیابونی پیمودیم، نه به کوهی بالا رفتیم، نه شمشیری زدیم، بین ما و اینها کیلومترها فاصله بوده، اینها اولادشون یتیم شدن، زنانشون بیوه شدن، ما که این اتفاق برامون افتاده که تو میگی ما با اینها شریک هستیم؟ جابر گفت ای عطیه، از حبیب خود رسول خدا شنیدم که فرمود من احب قوما حشر معهم و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم. آقایون این مهمه برای من و شما، امشب شب اربعین یادگاری. گفت پیغ جابر داره روایت میکنه برای عطیه، گفت خودم شنیدم، نه برام روایت بکنن، گوشت به منه. گفت خودم سمعت رسول الله، از پیغمبر شنیدم، هر کس گروهی را دوست داشته باشد با آنها محشور می شود. هر کس گروهی دوست داشته باشد با اونها محشور می شود، به شرطی که این دوستیش استمرار داشته باشه تا زمان مرگش. و هر کس عمل قومی را دوست داشته باشد در عمل اون قوم شریک می شود. الله اکبر. بعد دوباره قسم خورد به حق پیغمبر، گفت من قسم میخورم، من جابر، که نیت من و همه کسانی که با منن بر اون چیزیست که ابی عبدالله و یاران او بر اون چیز بودن. یعنی ما هم، من جابر هم، دوست داشتم، چشم میداشتم، کربلا میبودم، در رکاب حضرت به شهادت میرسیدم. میگه من اینو چون دوست داشتم با اینها شریک هستم. چی میخوایم اینجا بگیم؟ دقت بکن، میخوایم اینو بگیم. شما میگی آقا من دوست داشتم الان واقعا خالصانه راهپیمایی باشم تو اربعین، درست؟ منم برم با راهپیم، خوبه؟ من دوست داشتم چنین شبی و فردا زیارت امام حسین رو از نزدیک مسجع مطهر بکنم. جابر میگه من خودم از پیغمبر شنیدم، اگه شما بر این عقیده راست باشی و درست گفته باشی، دقیقاً با ثواب همه راه پیمایی کنندگان و زیارت کنندگان شریک هستی. و این هیچ خبتی توش نداره، خطایی توش نداره. بعد میگه جابر گفت عطیه مرا به کوفه ببر. یه دقیقه این کوچولوی ما یه دقیقه ساکت باشه. من میگه عطیه گفت، به عطیه گفت منو ببر به کوفه. عطیه میگه یه خورده راه رفتیم، گوش بده، شب اربعینی، این خیلی مهمه آقایون، این معارف اهل بیت. میگه ای عطیه، آیا تو را وصیت نکنم در حالی که گمان ندارم بعد از این سفری که تو منو به کربلا آوردی من دیگه ملاقات کنم تو رو؟ یعنی من دیگه سفر آخرم آدم، دیگه گمون نمی کنم دیگه زنده باشم بتونم بیام. گفتم بگو جابر جان چی میخوای بگی؟ آقایونی حدیث رو گوش کنی. گفت ای عطیه، دوستان آل محمد را دوست بدار مادامی که ایشان را دوست می‌دارند. یعنی هر کس اهل بیتو دوست می‌داره تا زمانی که بر این دوستیش استمرار داره، شما هم دوستش داشته باش. و دشمنان آل محمد را دشمن بدار مادامی که دشمن ایشان هستند. یعنی مادامی که این توبه نکنه تا زمان مرگش دشمن اهل بیته، تو هم دشمنش بدار، و اونی که دوست اونا هست تو هم با او هم دشمن باش. اگرچه دشمن اهل بیت روزه بسیار بگیرد و نماز بسیار بگذارد، هیچ کدوم ایعتی از این اعمالش قبول نمیشه. بعد فرمود ایعتی با دوست آل محمد مدارا کن، گوش بده بقیهش، چون اگر پایی از ایشان در اثر زیادی گناه بلغزد، یه وقت پاشون بلغزه، مشکلی براشون پیش بیاد تو عالم برزخ، پای دیگرش به خاطر دوستی ایشان استوار و ثابت بماند، چون دوست اهل بیته. ببین این دوستی چقدر ارزش داره. شب اربعین، همانا دوست ایشان به بهشت و دشمن ایشان به دوزخ باز میگردد، به دوزخ برمیگرد. بعد میگه که عطیه میگه ما داشتیم این حدیث رو گوش میکردیم، یک وقت دیدیم صدای یه زنگ کاروان میاد، میگه که جابر بهم گفت عطیه ببین کیه اینها، کیا هستن دارن میان، دشمنان ماها هستن دارن میان. میگه من رفتم نگاه کردم، اومدم گفتم نه آقا، امام زین العابدین. گو برای چی اینا؟ گو مرا زیارت قبور اومدن. آقا این عطیه اینجا نقل میکنه خیلی مسئله مهمیه و تکان دهنده است. میفهمد که وقتی اینها اومدن دیگه اینها معطل نکردن پیاده بشن از این شطورا، هر کدوم از اینها یه جوری از بالا این شطور خودشو بر روی زمین انداخت. قبرها در کنار همدیگر بود، اینها اومدن این قبور رو در آغوش گرفتن. زینب کبرا سر یه قبر رفته، ام کلثوم سر قبری دیگر رفته، حضرت سکینه خاتون دختر ابی عبدالله اومده سر قبر باباش، همه اینا آنچنان، مرحوم سید ابن طاووس میگه آنچنان اینها لطمه به خودشون زدن، سیلی تو صورتشون زدن، آنچنان گریه کردن، ناله کردن، میفرماید که انقدر جان خراش بود این ناله ها که امام سجاد تا سه روز اینها رو نگه داشته اونجا که اینها خوب عزاداری بکنن. بعد از سه روز حضرت فرمود دیگه میترسم که اینها جان به جان آفرین تسلیم کنن اینها رو، گفت حضرت فرمود راه بندازیم ببریم برای مدینه. وقتی اینها رو میخواست راه بندازه حضرت بیاره برای مدینه، اونجا میگه که یه وقت حضرت سکینه خاتون رفت بالا سر قبر باباش، گو ای بابا وقتی که ما رو بردن تو مجلس یزید خیلی منو با کعبه نیزه زدن، بابا منو تازیانه بر سر و صورتم میزدن، تو کجا بودی بابا؟ بابا با چوب و عصا بر ما میزدن، ما یتیم بودیم کسی رو نداشتیم. بعد یه جمله‌ای گفت به باباش بالا سر قبر باباش، گفت بابا من نمیگی چرا تنها اومدم رقیه رو نیاوردم؟ بابا من رقیه رو کنار خراب جا گذاشتم، رقیه نتونست بیاد اینجا بالا سر قبر تو. همه رو را انداخت، امام سجاد، زینب کبرا رو را انداخت، ام کلثوم رو را انداخت، همه رو را انداخت. یه وقت گفتن آقا یه خانومیه میگه که من نمیام با شما مدینه، اجازه بدید من همینجا بمونم. حضرت فرمود کیه این حرفو میزنه؟ گفتن رباب هست، همسر ابی عبدالله، میگه من میخوام پیش علی اصغر بمونم. آخه شما ها ندیدید، من دیدم سر علیم چجوری تو بغل باباش رو دست بابا افتاد، وقتی هرمل بهش تیر زد این سر چجوری جداش. یه وقت زبونی گرفته اونجا، گفت شما ها نبودید، من میدیدم ابی عبدالله علی اصغر رو بغل کرده، یه قدم میاد به سمت خیام حرم، یه قدم برمیاد. من میخوام یه چند روزی پیش پسرم اینجا تو این صحرا بمان. ای حسین، خدایا به حق ابی عبدالله، به حق مظلومیتش، به حق جوانان قلم قلم شدهش، به حق این شش ماهش، به حق اسارت اهل بیتش، به حق همه صدماتی که اینها کشیدن، به حق مظلومیت امام زین العابدین، در چنین شب با عظمتی خدایا قسمت می دهیم همه ما را بر محبت اهل بیت زنده داشته، بر محبت اهل بیت میرانده و با محبت اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرما. خدایا سال دیگه یه همچین شب و روزی ما در کنار حضرت مهدی سلام الله علیه زائر قبر ابی عبدالله، همه ما رو اسممون از حالا ثبت و ضبط بفرما. خدایا امسال سال ظهور منتقم خون امام حسین علیه السلام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. خدایا عاقبت همه ما، کشور ما، رهبر ما، مردم ما، نوجوانا، جوانا، دختر و پسر شیعه، همه و همه عاقبت این جمع محترم ختم به خیر بگردان. خدایا گرفتاری های این مملکت، گرفتاری های این کشور، گرفتاری های این مردم، گرفتاری های این جمع، خودت به دست امام زمان علیه السلام خودت این گرفتاری ها رو برطرف بفرما. حاجت همه ی حاجتمندان، کسایی که به ما التماس دعا گفتن، امشب خودت برآورده به خیر بفرما. یه صلواتی بفرستی، یه توسلی هم بده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فناء ومن الآخرة إلى بقاء. الحمد لله على كل الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على كل أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
همه بگم، بعضی ها نمیگم. ها یکی دوبار شب اربعینی مهمان هستیم.
استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
تو رو خدا برای مریضا بگو، برای اموات بگو، برای شهدا بگو، برای گرفتارا، مستاجرا، دردمندا، زمین خورده ها، همه بگن صدا تو آزاد کن شب اربعین، صدا تو قایم نکن. هم بیرونی هم صداشون بیاد، خانوم هم بگن، بچه هم بگن.
استغفر الله من كل ذنب و اتوب. های یکی دوباره نیت کن امشب ببین میتونی در رحمتش رو باز بکنی، دریای رحمتش به تلاتون در بیاد. اگه شب اربعین نبود نمیگفتم انقدر بگی.
استغفر الله من کل ذنب و اتوب.
های یه بار آخر بسم الله.
آمدم ای کریم بند نواز، آمدم ای کریم بند نواز.
دستا کجا؟ دستا پایین نباشه امشب شب اربعینی.
آمدم ای کریم بند نواز، بر در رحمت تو بر نیاز. تا مگر بند بگسلد از پای، در هوای تو کرده ام پرواز. گوش دل در ره عنایت توست، تا مگر بشنود ز تو آواز. همه جا جلوه تو را دیدم، چشم دل هر طرف نمودم باز. من چگونه ز قصه دل ریش، خود تو انجام دانی و آغاز. من دهنم و باز نکرده، تو میدونی من چی تو دلم هست، چه گرفتاری هایی دارم. ملجا و مأمن و پناه تویی، فرجی ای کریم بند نواز. شب اربعین در خانه تو، میخوای یک کسی رو در خانت بیاریم که دیگه جواب رد به ما ندی. میخوایم امام سجاد اهل بیت عصمت و دارد، بعد 40 روز اومدن کربلا. فقط تو میدونی به اینا چی گذشته. همه اینا رو میخوایم شفیع قرار بدیم در خانه تو، بگیم به حق امام سجاد، به حق اهل بیت عصمت. الهی علی من بنده آسی روسیا هم جز درگه تو درگهی ندارم. من بنده بیچاره و فکارم از در مران یارم که بی پناهم. ها دستا همه بلنده بگم یا نه؟ من بنده افتاد زیر بارم، باری به غیر از معصیت ندارم ندارم ندارم. امشب میخوام شب اربعین ده مرتبه علفمون و پیش تو مهربان ترین مهربانا ذخیره کنیم برام ساعتی که همه میرن ما دون خاک ها تنها میمونیم. دیوارهای قبر خاکش میریزه، صدای دور شدن قدم ها به گوش من میرسه و کاری از دستم بر نمیاد. من میخوام اونجایی ده مرتبه علفم و برا من بفرستی، من تنها نباشم ده مرتبه الهی باز وقت ناله و افغان رسید، اربعین شاهد مظلومان رسید. نکنه این اربعین آخر ما باشه وقتی خدایا این اربعین اربعین آخر ما قرار ندیم و بازم باشیم بعد ابی عبدالله گریه کنیم. الصلات زائرین شاهدین، البشارت باز آمد اربعین. الصلات خیل زوار حسین، آرزومندان دربار حسین. الصلا ای عاشقان کوی دوست، کاروان ها در مسیر قرب اوست، هر کجا شد منعقد بزم عظام. کربلا دان کل و ارزن کربلا، قبر او در سینه ها باشد نهوب، خود مقامش در دل عشاق گفت، قلب مشتاقان بود کوی حسین. زنده دلها آمد از بوی حسین. اربعین و موسم زاری رسید، اربعین و موسم زاری رسید، زائرین را رحمت باری رسید. وقتی مقام داد به پیغمبرش، فا فرمود تو رحمت للعالمین. پیغمبرش عرض داشت پروردگار مهربانم حالا که اینجور شد میشه حساب گناهکاران امتم و به خودم واگذار کنیم. خطاب آمد اگر چه رحمت للعالمین هستید ولی ارحم الراحمین منم. امشب بریم در خانه پیغمبر رحمت همه به اونجا پناه ببریم، حضرتش رو شفیع قرار بدیم، بگیم یا رحمت للعالمین خود شما برای همه ما، همه گرفتانا، مریضا، همه دردمندا، حاجتمندا دعا کن. آقا دعای شما مستجاب. السلام علیکم یا ابا القاسم یا رسول الله. السلام علیکم یا نبی الله. السلام علیکم یا حبیب الله. السلام علیکم یا رحمت للعالمین. السلام علیکم یا محمد ابن عبد الله خاتم المرسلین یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیه. هنو بعضی ها صداشون آزاد نکردن. یا وجیه عند الله. مریضا، معلولا، مجروحا، مصدوما، تصادفیا، سرطانیا، طفل مریض، خانوم مریض، آقای مریض، بیمارستان، منازل، وسواسی ها، روحی روانی ها، بیماران افسرده، اجمالنا اموات و یاد نبر، پدران، مادران، پدر بزرگا، مادر بزرگا، این جمع عزیز دست داده ها، شهدا، شهدای جنگ انقلاب، مدافعین حرم، برای همه فامیل، اقوام، خیشان، دوستان، سببی، نسبی، ملتمسین دعا. یا وجیه عند الله اشفع لنا عند یا وجیه عند الله. همه رو یاد کن، هر جا شیعه امیرالمومنین هست تو کشورهای دیگه برای اونام بگو، یه بارم برای خودت بگو. یا وجیه عند الله اشفع لنا عند فرج و ظهور منتقم خون حسینش حضرت مهدی. جوونا یه بار آخر رو بهتر بگن. یا وجیه عند الله اشفع لنا عند اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق پیامبر رحمتت همه ما خانواده ها شیعان و محبین امیرالمؤمنین امشب جزو کسانی که مورد رحمت عامه و خاصه پروردگار مهربان قرار میگیرن اسم هممون ثبت و ضبط بفرما. خدایا به حق پیامبرت امسال و سال فرج سال دیگه خدا سال ظهور و قیام حضرت مهدی قرار بده. خدایا به حق پیامبر رحمتت همه ما خانوادهامون مشمول ادعیه سحریه حجت ابن الحسن المهدی قرار بده. خدا همه مریضای ما این جمع محترم از شیعان و محبین امیر المؤمنین امشب شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما، اموات تازه گذشته از این جمع ببخش و بیامرز. شهدای جنگ و انقلاب، مدافعین حرم، شهدای امنیت، ای بچه‌هایی که تو این مرزا به شهادت رسیدن، خدایا همشون با شهدای کربلا محشورشان بفرما. خدایا عاقبت کشور، رهبر، مردم، نوجوانا، جوانا، همه ما ختمه به خیر بگردان. هر کس بد این مردم رو میخواد، داخلی، خارجی، آمریکا، انگلیس، وهابیت، اسرائیل خبیث، منافقین داخلی، هر کی تو هر لباسی بد این مردم رو میخواد شرش به خودش برگردان. مستأجرای ما صاحب خانه بفرما. خدا وسایل ازدواج جوانهای ما مهیا بفرما. خدایا امشب هر کی فرزند سالم میخواد، نداره، داره، بیشتر میخواد، به همشون عنایت بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا. رحم الله من غنى الفاتحة مع السلامات.